بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام صاحب هدایت و طالب رو در این که سحر مضر فقط حرام است دیروز ذکر کردی. عمده مطلب ایشون این بود که فرمودند اگر اطلاق روایات رو قبول کنیم و انصراف سحر به سحر مضر دلیل نداشته باشه، لکن این اطلاقات مقید داره، دو تا مقید برای اطلاقات سحر و حرمت سحر ایشون بیان کردند. مقید اول روایتی است که در این روایت وارد شده است، ساحری به امام علیه السلام فرمودن که ساحری به امام عرض کرد که من ساحر بودم، پولم می گرفتم، حالا مکه آمدم و توبه کردم، راهی برای من هست؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند حل ولا تعقد، معنای این جمله این است باز کن سحر رو ولی گره نزن، سحر انجام نده، که بعد ذیل روایت توضیح میدیم غالبا سحر با گره زدن بود، ریسمانهایی رو گره میزدن، چیزایی رو گره میزدن، سحر ایجاد میکردن. صاحب هدایت و طالب میگه در این روایت به اطلاقها امام اجازه دادن که ساحر میتواند حل سحر کنه، سحر رو ابطال کنه، باز کنه، ولو با سحر. پس از این روایت استفاده می کنیم که اگه کسی به نفع خودش بود باز کردن سحر، میتونه با سحر سحر رو ابطال کنه. خب از این روایت نتیجه میگیریم پس سحر بعضی جاها اجازه داده شده. خب معلومه اون جاهاییست که به نفع طرف هست. لذا این روایت میشه مقید برای اطلاقات حرمت سحر. از سحر و حرامون الا اذا کان لعجل حل سحر، برای خاطر حل و سحر اشکال نداره کسی سحر کنه. پس معلوم میشه سحر مطلقا حرام نیست. حل و سحرم معمولا اونجا که به ضررشه سحر رو ابطال میکنه دیگه. پس این سحر جدید برای ابطال سحر به نفعشه، لذا سحر نافع اشکال نداره. این تقریبا کلام صاحب هدایت الطالبه. نسبت به این مقید ما در حکم سوم که حالا به شاید فردا برسیم بحث میکنیم، آیا حل و سحر به سحر جایز است یا نه. آنان که گفتن جایزه به چه دلیل گفتن جایزه، ادله رو بررسی میکنیم، از جمله همین روایت رو. اونجا میگیم سندن روایت مشکله داره، دلالتن چجوریه توضیح میدیم. فعلا اینجا سربسته به صاحب هدایت و طالب عرض میکنیم استدلال به این روایت فایده نداره، میرسیم توضیحش عرض میکنه. مقید دومی که صاحب هدایت و طالب برای اطلاقات حرمت سحر ذکر میکنند، روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام است که در تفسیر آیه 102 سوره بقره وارد شده است. ایشون می‌فرمایند ببینید آیه کریمه میگه فیتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم کان مرحوم شهیدی قبول داره به این فراز آیه نمیشه استدلال کرد، به خاطری که در این فراز میگه یهود وقتی میخواستن آموزش ببینند از شیاطین و از دو ملک هاروت و ماروت دنبال تعلم سحری بودن که یزرهم ولا ینفعهم. خب این که دلالت نمی کنه که سحر مضر قبیحه، میگه اونا دنبال این معنا بودن. ولی در روایت محمد ابن قاسم المفسر کن تصریح میکنه و میگوید که اونها دنبال سحر بودن لطلب الازرار، و این سحر مورد نکوهش واقع شده است، سحری که برای طلب اضرار باشه، نکوهش متعلق به این سحر است، سحری که برای طلب اضرار باشه، لذا سحری که برای طلب اضرار نباشه مشکله نداره. فإذن این روایت تفسیریه مقید روایاتی است که میگه سحر مطلقا حرام است. این روایت میگه نه، سحری نکوهش شده که برای طلب اضرار باشه. بله بله، عرض میکنیم که اولا روایت چنانچه در بررسی روایات در بحث موضوع شناسی اشاره کردیم سند نداره، یعنی سندش معتبر نیست. توضیح دادیم سند مشکله داره. ثانیاً این روایت ظهور در حصر نداره که مفهوم داشته باشه. روایت میگوید گزارشگری این است که یهود تعلم میکردن سحری رو برای طلب اضرار و این سحر حرامه. خب بسیار خوب، آیا میتونه این دلیل اطلاقات ادله سحر رو تقیید بزنه؟ اشاره کردن مثبتینن اینا. اگر کسی با این لسان بگوید از گناه حتما اجتناب کنید، ثم بگوید از گناهی که غیبت است اجتناب کنید، بارها در اصول خونده ای مثبته این که احد و هما دیگری رو تقیید نمیزنه. بله، اگر مفاد روایات حصر باشه میشه کسی به مفهوم حصر تمسک کنه. مفاد روایات این باشد که فقط سحر مضر حرام است، خب مفهومش اینه سحر غیر مضر حرام نیست و مفهوم حصرم حجته، وقت این مفهوم میتونه اطلاق اون روایات رو تقیید کنه، ولی همچه چیزی هم نیست. یکی از اعلام از تلامذه مدرسه نجف در ارشاد و طالب یه نکته دیگری رو اضافه می کنن. می فرماین افرز که در آن شریعت سحر مضر حرام بوده. بسیار خوب، در بعد از شریعت جناب نوح که حالا تو بعضی از این روایات آمده سحر شایع بوده، در اون شریعت سحر مضر تحریم شده. آیا تحریم سحر مضر در آن شریعت دلالت میکنه که در اسلام هم سحر مضر فقط حرامه؟ چون میفرماد دلیلی بر این معنا نداری. من اضافه میکنم مخصوصا با وجود اطلاقات، لذا تا اینجا ما به صاحب هدایت و طالب عرضمون این است که اطلاقات روایات حرمت سحر مقید معتبر نداره که ما بتونیم اون روایات رو تقیید بزنیم به سحر مضر، یعنی حرمت رو در اون روایات تقیید کنیم به سحر مضر. نه اون روایت حل ولا تعقد دلالت میکنه که توضیحش رو بعد ذکر میکنیم، و نه این روایت یا دو روایت ذیل آیه کریمه میتونه مقید اطلاقات باشه. فعلیه کلام هدایت و طالب و استفتاییم که از مرحوم آیت الله بهجت اشاره کردیم نمیشه با ایشون موافقت کرد که حکم حرمت مخصوص سحر مضر است. رفعیت از این اطلاقات مشکله. دو نکته بفرمایید. خب اتفاقا مناسبت و حکم و موضوع شاید کسی بگه برعکسه. قبل از بحثی که از دوستان میگفت خب اضرار به غیر که حرامه، روشن اضرار به غیر حرامه، اگر فقط سحر سحر مضر باشه یه همه تأکید رو سحر به چه معنا؟ چرا تأکید به سحر مطلقه؟ اگه سحر مضره، اگه خب اضرار به غیر که معلومه حرامه، چرا؟ صاحب جواهرم یک نکته ای دارن اشاره کردیم، میگن مناسبت و حکم و موضوع یقتضی مطلق السحر، نمیتونیم رفعیت کنیم از اطلاق، به خاطر این که ممکنه همین سحر نافع هم بالاخره به جایی برسه طرف خودش در عرض خداوند ذوالقدره حساب کنه، بعد انا رجل بزنه، انا ربکم الاعلا بگه و این مشکلات، لذا سد باب کل سحر شده است. اینا خیلی در مقابل اطلاقات نمیتونه نکته‌ای باشه. دقت کنید دو نکته رو ذیل اشاره کنیم. اطلاق دلیل است. اطلاق دلیله. من تعلم شیئا من السحر و حده القتل الا ان يتوب. اینم دلیلش. از اون بر مقید میخوایم. رضا مرحوم شهیدی دقیقه میگه مقید داریم که ایناست، نه اینکه اون که دلیل داریم دیگه. نکته اول، مرحوم شیخ انصاری حتما عبارت رو در مکاسب دیدید یا مراجعه کنید ببینید، که ان از طرفی میل دارن که بگن سحر مضر حرامه. حالا از عبارتاشون ممکنه ما اینجور استفاده کنیم. لذا گاهی میفرماین که روایات ساحر، ممکنه کسی بگه ظهورش سحر مضره. حالا از کجا ما نمیدونیم، از کجا اینشون این ظهوره، همین انصراف چیز دیگه است، نمیفهمیم چه جور بیانیشون چیه. من جانب آخر کن نمیخوان بگن مطلق سحر حرام باشه، نه سحر مضر. لذا یه بیانی دارن که قبلا هم اشاره کردیم بیانیشون ره، ایشون میفرماین اگر مثلا استاد ما مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد بگید حرمت از آن سحر مضر است، ما کن با یه بیانی ثابت میکنیم سحر مطلقا مضره. لذا روایاتم که یا ظهورش سحر مضر باشه یا انصراف داشته باشه به سحر مضر، ما یه جوری روایات رو توضیح میدیم یا سحر مضر رو یه جوری معنا میکنیم که کأن مطلق السحر بشه مضر و حرام باشه. بیانشون این است. ایشون میفرمایند مطلق تصرف در نفس دیگری به شکلی که اراده واقعی او رو کسی تغییر بده، این ضرر بر دیگری است. فرق نمی کنه چه اراده رو تغییر بده، مثلا محبت او رو تبدیل کنه به بغضا و بغض، این صدق میکنه ضرر بر دیگری، چون تصرف کرده در نفس او و اراده او رو تغییر داده. حالا میگیم، صبر کنید توضیح بدیم عبارتشونه. بسیار خوب حرفتون، بذارید. ایشون میفرماین اگر مردی همسرشو دوست داره فی نفسه، خواست او محبت همسرش هست، دیگری بره یه جادویی بکنه با توهم ایجاد تصرف در نفس این، در خیال این، او دشمن بداره همسرش رو، این تصرف در اراده اوست و صدق ضرر میکنه. ایشون میفرماین برعکسش هم همینه، مردی فی نفسه همسرشو دوست نداره، یک کسی بره یه جادویی، یه تلسمی چیزی درست کنه که این آقا همسرشو دوست داشته باشه، و اینم تصرف در اراده اوست، اینم صدق ضرر میکنه. و کن شیخ انصاری میخوان بفرماین مطلق صرف نفس شخص عن ارادته الواقعیه مصداق ضرر است، به هر شکلی باشه. شما باعث بشین نفس دیگری از اون اراده خودش تغییر پیدا کنه، حالا تغییر هر چه باشه، دوست نداره خانمشه، ساحر باعث بشه دوست داشته باشه، صرف و نفس عن ارادتی است، حرامه، سحر مضره. دشمن داره باعث بشه دوست داشته باشه، همینه، دوست داره دوست داشته باشه واقعا همسرشو، ساحر باعث بشه دشمن داشته باشه، بازم همینه. لذا کن میخوان بفرماین آقا فرقی نداره، شما قید مضر رو هم که در حرمت دخیل بدونید نتیجه یکی میشه، مطلقا میشه صرف و نفس عن ارادتهی، و صرف و نفس عن ارادتهی مصداق ضرر است. لذا که ان مطلق سحر حرام میشه باز، که قبلا هم اشاره کردیم به تحلیلش برسیم. عرض میکنیم دو مطلب، دو تا ملاحظه به کلام مرحوم شیخ انصاری هست. ملاحظه اول، حالا شاید آقا هم میخواست همین مطلب رو بگه که درسته مقصودشون همین باشه، کاملا به نظر ما اشکال وارده به مرحوم شیخ انصاری. عرض میکنیم با این بیان بازم مطلق و سحر حرام نمیشه. یک کسی خانمش دوستش نداره، ولی این آقا خانمش خیلی دوست داره، میره به ساحر میگه یک کاری کن خانمم طبق اراده من بشه. او به ساحر مراجعه کرده، خانم که مراجعه نکرده که بگیم صرف و ارادتیهیه، او که اصلا خبر هیچی از ساحر چیزی نمیدونه، این رفته به ساحر مراجعه کرده. خب این ساحر صرف کرده اراده زوج رو، نفس زوج رو صرف و نفس عن ارادتیهی هست که بگیم حرامه. بارستر و روشنتر در حل و سحر است. آقا مراجعه میکنه میگه خونم فروش نمیشه، ساحر یک کاری کرده، یه تلسمی، یه کاری که خونه من فروش نمیشه، من چکام داره وا میخوره، مشکل پیدا میکنم، یه کاری بکن خونم فروش بره، این قدم پول بهت میدم. ساحر میره اگه دیگری سحر کرده با سحر، سحر او رو باطل میکنه، یا اصلا اینجا میگه خونم فروش نمیشه، تو یه کاری کن خونم فروش بشه. خب اینجا صرف و نفس عن ارادتهی هست، همچی چیزی نیست که، اینجا ساحر داره طبق اراده او معشی میکنه، صرف و نفس عن ارادتی نیست. خب ببینید عبارتشونه، ببینید عبارتشونه، ببینید توجه دارم، ممکنه شما بگید ایشون میخواد یه قسمتی از سحر رو داخل کنه، ولی ظاهر عبارتشون اینجوری نیست. عبارتشونه ببینید، هازا اولا، ثانیا و هول عمده، اشکال عمده این است که به مرحوم شیخ عرض میکنیم خود شما در بحث لا ضرر، ضرر رو معنا میکنید. ضرر، حالا الان به تفاصیلش کار نداریم، یا عدم النفع است، یا النقص فی النفس والمال، بعضیم اضافه میکنن ولعرز، آیا عرفن صرف النفس عن ارادتهی مطلقا مصداق ضرر است؟ یا اصلا اینجوری نیست؟ کی میگه همه جا صرف النفس عن ارادت الانسان یا عدم النفع است یا نقص است؟ در بعضی از موارد ممکنه مستلزم این باشه، صرف النفس عن ارادته، ولی همه جا اینجور نیست که صرف النفس عن ارادته مصداق از مصادیق ضرر باشه. لذا این ادعا که صرف النفس عن ارادته ضرر است، نه خیر، همه جا ضرر نیست، بعضی جاها ممکنه ملازمه با نقص یا عدم و نفع داشته باشه، ضرر حساب بشه، اما خیلی از جاها هم ضرر حساب نمی شود. لذا این مطلب مرحوم شیخ انصاری قابل قبول نیست. نکته دوم این است که بعضی می گویند غیر از اطلاقات که روایات بل اطلاق میگه سحر حرام است، چه سحر نافع و چه سحر مضر. بعضی میگن ما بر حرمت سحر نافع دلیل خاص داریم، اصلا بالاتر از اطلاقات. شما میگید اطلاقات، صاحب هدایت و طالب میگه انصراف. شما میگید اطلاقات، صاحب هدایت و طالب میگه مقید داره. اصلا بالاتر برید. ما دلیل خاص معتبر داریم بر این که سحر نافع حرام است. اگه همچه دلیلی داشته باشیم که دیگه مطلب روشنه، دیگه لازم نیست به اطلاقات و این مقیدات فایده نداره و ادله بر اطلاق باقی است، لازم نیست به حرفا برسیم. خب دلیل آقایان چیست؟ این روایت است. بعضی دوستان اشاره میکردن این روایت رو یکی دو بار گفتیم، حالا جاش میاد مطرح میکنیم. روایت اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن اسماعیل ابن مسلم عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمرأت سألته ان لی زوجا و به علی غلظه و انی صنعت شیئا لاعطفه علی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لها اف لك کدرت البحار و کدرت الطین و لعنتك الملائکة الاخیار و ملائکة السماوات والارض. قال فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن ذلك لا يقبل منها. سندر بگید چجوره؟ محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن اسماعیل ابن مسلم. بعضی گفتن سند معتبر نیست، بله خب حالا سند فعلا به دلالت تو برسه، فعلا سند، بله برای چی به نوفلی بخوره؟ بله خوبه. بله خوبه. عرض میکنیم که اسناد شیخ صدوق به اسماعیل ابن مسلم که همان سکونی است، روات وارد در سند همه معتبرند الا نوفلی. نسبت به نوفلی بعضی از آقایان خدشه دارند که ما مفصل بحث کردیم، چند روز معطل شدیم هم راجع به اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هم راجع به نوفلی بحث کردیم. ما سند و معتبر میدونیم. نوفلی که در سند آمده توضیحات مبسوط دادیم، اشکالات بعضی از اعلام نجف هم برطرف شد به نظرمون، لذا سند معتبره. پس بنابراین طریق شیخ صدوق به سکونی ولو نوفلی در این طریق است، این طریق معتبره. خود سکونی هم ثقتون با توضیحاتی که دادیم سند معتبر است. خب بله، حالا ببینیم مخالفه یا نه، باید چکار کنیم از حیث دلالت برسیم. از حیث دلالت، خب ظاهر روایت اینه که امام علیه السلام می فرماین خانمی پیش پیامبر آمد، عرض کرد انلی زوجن و بهی علی غلظه، من یه شوهری دارم که سخت میگیره بر من. انی صنعت شیئا لاعتفه علی، من یه چیزی ساختم، کاری کردم که باعث بشه این شوهر یعتف علی، عطوفت پیدا کنه با من، مهربان باشه، میل به طرف من داشته باشه. فقال رسول الله اف لک، عبارت ها را پیغمبر فرمودن اف بر تو، کدرت البحار، کدرت تینه، هوا و دریا و زمین و همه را با این کارت مکدر کردی، کدر کردی. لعنت کل ملائکت الاخیار، ملائکت السماوات والارض، ملائکه آسمان و زمین تو را لعنتت میکنن. خب این خانم فهمید اشتباه کرده، فسامت المرأت نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها، هر کاری که در سبب برای توبه میشد این کار رو کرد، روزا روزه گرفت، شبا قیام میکرد، سرشو تراشید، لبست المسوح، لباسای کهنه پوشید. به پیغمبر عرض کردن آقای بنده خدا اینجوریه، فقال ان نزالک لا یقبل منها، فرمودن توبش هم قبول نمیشه. مستدل میگه روایت مربوط به سحر است، صنعت شیئا لاعتفه علی، مصداق بارزش سحره، من یه جادویی کردم که او به من متمایل بشه. خب پیغمبر برای این عمل جادو همچنین غلاظ و شداد، جادو هم به نفعه، جادوی به ضرر نیست، میگه او من دوست نداشت، غلظ سختی میکرد به من، من یه کاری کردم منو دوست داشته باشه، یعتف علیه، با من با مهربانی برخورد کنه. پیغمبر فرمودن چرا این کار رو کردی؟ سب کنید، حالا باش میرسیم دیگه. پس بنابراین مستدل میگوید این روایت دلالت میکند بر این که سحر ولو سحر نافع حرام است، ملائکه آسمان و زمین طرف رو لعن میکنن، تا توبهش قبول نمیشه. پس بنابراین اون اطلاقات سر جای خودش، ما دلیل خاص داریم بر این که سحر نافع حرام است. خیلی خوب برسیم ببینیم این روایت دلالت بر این معنا داره یا نه، میشه بهش ملتزم شد یا نه. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم
سیدنا، احوال شما چطوری؟ این اون چشم دیگر رفتی یا نه؟
اینه دشنبه آینده همین دکتر جنابان خوب عمله
ها، دکتر خوبیه. بله آفاکم الله.
این سیر موقعی و این برای نبع کانون خانوادهش مثل خضر علم لومن المشرکین. خب این چه حرامه که
دیگه روایت میگه حرامه دیگه.
خب این میخواد کانون خانواده راش
هر راه های دیگه از راه های دیگه
از راه های دیگه
برای کانون خانواده رو درست کن.
یا مثلا در
لازم نیست از سحر باشه
را پروشت برن. در قرآن داریم سوره توبه که این آیه را بذارید.
خب او سحر نیست، اونا با دعای با تعویض عیبی نداره. بله بله عیبی نداره. روایت هم داریم، حالا یا به قصد رجا یا روایت معتبر، اگه خانه فروش نرفت چه آیه ای ره بنویس بگذار تو خونه. بله سوره توبه یا بعضی چیزی. موفقین انشاءالله. بفرمایید. بله فراز و فرود. بله
خود همسر میشه این روایت رو میاره زین اونجایی که جنبندشون اینه که سحر مضر حرامه، به این روایت استناد میکنن. یعنی این سحر مضر، یعنی ادعایشون در روایت اینه که این سحر مضر
نافه. چی بگیم؟ بله درست دیدم. بله یعنی ایشون میخوان اول یه دایره وسیع درست کنن که آقا شما سحر مضرم که حرام بدونی صرف و نفس عن ارادتی ضرر است، لذا صرف و نفس عن ارادتی حرام است، این میشه سحر مضر. ما میگیم خب اگه مقصودتون توسعه است که همه اقسام سحر رو بگیره، حل و سحر اینجوری نیست، حداقل در بعضی مواردش ممکنه شما نسبت به اون زن و شوهر و اونا هم حل و سحر اونجاها بگید، بازم صرف و نفس زوجه است عن ارادتی، لذا بازم صرف و نفسه. اما اونجاهایی که طرف نداره سحر، مثال زدیم میخواد خونشو بفروشه، بالاخره خونشو میخواد بفروشه، خریداری گیر نمیاد برای این خونه، یک کاری کنه که یه خریداری پیدا بشه بیاد بخره، این که مشکلی نداره. نه معلوم نیست اراده او رو توجه بده به او. اگه کسی اینا که عیبی نداره، یک کسی به یکی بگه یه خونه خوبیه اینجا، یه وقت باز دو قسمه، یه وقت خونه خوب نیست میگه آقا قیمت زیاده، اینا توجه داشته باشید، توجه به معنا هست، یه وقت یک جوریه، یه وقت نه خونم خوبه قیمتش هم خوبه کسی نمیاد اطرافش، لذا اون طرف هم خیلی خوشحال میشه وقتی اگر این ولو با سحر کاری کنه که او بفهمه که آقا یه خونه خیلی خوبی اینجا هست و بیاد بخره. لذا حداقل مواردی داریم صرف و نفس عن ارادتی نسبت به هیچ کس نیست. لذا اینجاها رو چی میگید اگه مقصودتون، اگه نه مقصود اینه فل جمله میخواید بگید، لذا اشکال اول وارد نیست. خب اشکال دوم این که صرف و نفس عن ارادت شخص مصداق ضرر باشه به چه دلیل؟ خودتون تو لا ضرر رو معنا میکنید دیگه، اما نقص است و اما عدم النفع است. عیبی نداره قبول میکنیم، میگیم اشکال اول وارد نیست، اشکال دوم. خیلی نه عدم و نفع نیست، اتفاقا ممکنه گاهی خیلی هم نفع باشه درش، چون ما هستیم و مصداق عرفی، حالا تو ضرر باید بحث کنیم. خب
که من نمیتونم شما اراده من رو از من سلب
میکنید
به
یه
چیز دیگه جاش
میذارید، این میشه عدم النفع. از کجا عدم النفع؟ عدم النفع یعنی چی؟ حالا گوش میکنیم، بگید بعد گوش میکنم. بفرمایید
معنایی که از سه دست آوردیم که خود من
بله.
این اصلا تغییر تو مبادی اراده نهایتا میخواد دخل تصرف کنه، یه ادراکی رو میاد براش میذاره. شما اول درس هم میگفتی که نهایتا نفوس ضعیفه میاد طبق این حرکت کنه.
بله.
من نمیداد ارادش رو سبت از اراده بخواهی، علاوه بر این که همه سه ها صرف هم اراده نیست، اونایش هم که تو مبادیش هست، اگرم مطلق صرف از اراده میخواد بشه ضرب، مثلا شما با رسانه جد رسانه یه کاری کردید که طرف کلن مبادی ادراکیش یه چیز دیگه رو درک کرده، فقط به اون اراده.
بله ببینید یه حرف اخیر اخیرتون خوبه، ما هم اشاره کردیم این عرفی نیست، این که این رو ضرر بدانید عرفی نیست واقعا، این عرف نمیگه این ضرره. لذا به تعبیر شما الان مثال قشنگی گفتید شما، ببخشید چهرم، مثال خوبیه که آقا اگر آمد و با رسانه صرف و نفس عن ارادتهی کرد، آیا این عرف میگه ضرر زده بهش؟ این ضرر عرفی برش صدق نمیکنه، نمیشه این ضرر عرفی گرفت. بعضی جا ملازمه با ضرر عرفی داره، صرف و نفس عن ارادتهی کرد، یک مغازه قیمتاش خوب میده، رب در رسانه تبلیغ کرد بر علیه او، این نرف از اونجا خرید کنه، این عدم و نفعه. اینجا ممکنه بگید، اما همه جا صرف و نفس عن ارادتهی ضرر عرفی باشه این رو ما نمیفهم.
اصل صرف و نفس عن ارادتهی هست یا نه؟
بله ببینید اون ره خب عیبی نداره دیگه، عیبی نداره، ولی تو همون مبادی هم که تصرف کرده، یعنی یه خیالی در این ایجاد کرده است که به این نتیجه رسیده، این دیگه بله اصلا معلومه که با اراده خودشه، معلومه، ولی صرف و نفس عن ارادتی اون مقدمه موصلش کار ساحر بوده، لذا صدق میکنم. بفرمایید که مختلف موارد اشاره کردیم، موردی همین مثال موارد مساق داره، نه همیشه اراده خریدار اینجوری نیست، گاهی خریدارم دوست داره، گاهی خریدارم دوست داره دنبال هم که خونه ای میگرده، ساحر این وصله رو ایجاد میکنه، باعث میشه خریدار برسه به فروشنده، مثل بنگاهی ها چه عیب داره؟ عیب نداره، عیب نداره، حواسش به این خونه نبوده، ولی صرف و نفس عن ارادتی نیست، الان توجه داره، کیفم میکنه، خریدار خوشحالم است. نبوده که نبوده، ولی روشنه به نظر من. یعنی الان به تعبیر آقا بنگادار که دست کسی رو میگیره راهنمایی میکنه، صرف و نفس عن ارادتی است، لذا ضرر زده. اینم همینه. اصلا بنگانه یک کسی بنده خدایی توجهی در این مثالا، اینا تعبیر پشکشیه، اینا در مثال دیگه خیلی چیز نکنید، روشن مقصود چیه، معلومه کسی همسایش دنبال خونه میگرده، بنگادار هم نیست، میره در خونه همسایش زنگ میزنه میگه آقا من شنیدم تو خونه میخوای، یه خونه خوبی اونجا هست، صرف و نفس عن ارادتی یا ضرر زده بود؟ عزیز من او راهنما میاد سراغی، میگه من شنیدم تو خونه میخوای، بیا برو فلانجا خونه خوبیه، این صرف و نفس عن چون خبر نداشته صرف و نفس عن ارادتی است، لذا ضرر زده به این آقا، نه جای گفتن نیست. ببرم بله بله بسیار خوب. شما میگید دلالت تمامه، ببینید بازم تمام نیست، به چه خاطر؟ به خاطر این که ان ذالک کفرون، خب کفر که معنی کفر عملی اشاره کردیم درست؟ خب کفر عملی اگر سحر مضر غلظت حرمت داشته باشه، آیا اشکالی داره سحر نافع هم حرمت اخف داشته باشه؟ مگه گناهان کبیره مراتب نداره؟ در فقه نگفتن مراتب داره گناهان کبیره؟ ببخشید یه زناست، یک زنای با محارمه، زنای غلظت داره، زنای با محارم غلظت اشد داره، عیبی داره؟ سحر مضر کفر باشه ولی سحر غیر مضر، سحر نافع هم حرام باشه ولی غلظتش در او حد نباشه. اگه حصر بود روایت بله، ان ذالک کفرون، یعنی این مرحله غل، خب ان ذالک کفرون یعنی این مرحله بالاش کفره. حالا اگر سحر غیر مضر بود کفرم نبود حرام نیست؟ اینه بس، این دلالت نمی کنه روایت بر این معنا. خیلی بله.
خب فرمایشات شما رو حذف گشتم تو سایت و اینا پیدا نکردم، آقا این دسترسی دارم میگی
هستش توی سایت؟ همین ما پارسال بوده بحث کردیم نسبت به سکونی و نوفلی. باشه دوستان اشاره کنن، حالا دوستان اشاره کنن کجا بوده. بله عیب نبوده، نه 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 عیب نداره، میگم حالا اشاره کنن که کجا بوده. پارسال بود، چندین جلسه هم بود. بله بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم.